بسم الله الرحمن الرحیم.
باید حتما از یک مجتهد و فقیه و مرجع تقلید کنم. تقلید نکنی عملت باطله، چون خودت که فقیه نیستی عمل به احتیاط هم نمیتونی داشته باشی. و این تبلیغاتی که کردن همون سنی ها که تبلیغات عمری از اول، تمام خطوط برمیگرده به عمر ابن خطاب و مکتب خلفا. اینو بدونید، اینی که امروز تقلید رو لغ کردن در نظر جوانان، ذهن جوانان و خیلی از مسائل دیگه، حالا من عرض نمی کنم، از امیرالمومنین شروع شده به فقها ادامه پیدا کرده، باطله. من که مسئله میگم به خاطر اینکه شما بدونید که مسائل شرعی هست، حالا یه مسئله دو مسئله میگیم، اما بدونید که باید تقلید کنید و مسائل رو از متخصص یاد بگیرید. همونطوری که در همه مسائل زندگیمون تقلید میکنیم کورکورانه، در مسئله فقه و فروع تقلید میکنیم با بینایی و بصیرت. چرا با بینایی؟ برای اینکه خود مراجع میگن اول باید اعلم باشه، فقیه باشه، عادل باشه. اما من کان من الفقها اسائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. اینم روایتشی که همه مراجع به این روایت و روایات دیگر استناد میکنن. یک مسئله، اگر کسی نذر کنه که روزه بگیره ولی معین نکنه چند روز و کی، هر وقت یک روز روزه بگیره کافیست. حداقل تحقق انجام نذر یک روز روزه است. اما اگر وقتش رو تعیین کنه، مقدارش رو تعیین نکنه، بگه تو ماه رجب روزه میگیرم، یه روز تو ماه رجب روزه بگیره کافیست. اگر کسی نذر کنه صدقه بده، اما مقدار صدقه رو مشخص نکنه، یه مقداری که عرفاً بگن صدقه داده کافی. حالا عرف امروز رو نمیدونم دلار امروز چند بود، عرض کنم که خبر ندارم، عرفاً بگن صدقه داده کافی است. اگر نذر کنه که نماز بخونه، فلان حاجتمو گرفتم نماز میخونم، یک نماز دو رکعتی بخواند کافی است. تقاضا میکنم از جوانان که اکثریت مستمعین ما رو تشکیل میدن، هم از آقایان و هم از بانوان، حتما از یه مرجع هر کیو دلتون میخواد تحقیق کنید، از چند نفر بپرسید، تقلید کنید. تقلید یعنی چون شما متخصص نیستید، قلاده مسئولیت را به گردن فقیه عادل جامع الشرائط میاندازید. تقلید معناش اینه، یعنی قلاده و مسئولیت و حلقه مسئولیت رو به گردن دیگران انداختن. برای آرامش حضرت زینب هم صلوات می فرستیم. زمینه های خروج و بیعت نکردن و داستان وقایع و حوادث عاشورا را بررسی می کردیم. چه شد که امام حسین علیه السلام خودشو، فرزندانشو، برادرانشو، یارانشو، صحابش رو به کشتن داد و خانوادش رو به اسارت؟ چه شد و بعد از اینکه به شهادت و اسارت رسیدند به چه نتایجی رسیدند؟ پیغمبر اکرم در طول 23 سال رسالتشون طبق شهادت کتب سنی و شیعه دو جای نشین برای خودشون تعیین کردند. انی تارکن فیکم الثقلین، انی ترکت فیکم ثقلین، انی مخلف فیکم ثقلین، انی تارک فیکم خلیفتین، انی ترکت فیکم کتاب الله و عترتی. با عبارات مختلف گفتن که قابل انکار نباشه. این عبارات مختلف را درود خدا و رضوان خدا بر مجلسی. هر کی دلش میخواد من یه دو سه دقیقه راجع به مجلسی صحبت کنم، به روح مجلسی و تمام محدثینمون از اول اسلام تا حالا یه صلوات بفرستیم. به این باور رسیدم که هر نقطه دین و هر اصل دین خیلی کارساز بوده، دشمنا بیشتر بهش پرداختن و کوبیدن. یکی از نقطه های مهم در خط خدمتگزاری دین نوشتن دائرة المعارف حدیثی است. اینو میگم، بعد خطی رو که تا امشب نگفته بودم دنبال میکنم. دائرة المعارف حدیثی غیر از یک کتاب حدیثه. یک کتاب حدیث مثل چی؟ مثل کتاب الغارات، مثل کتاب تفسیر فرات کوفی، یه جلد تفسیر، مثل اصول اربعمئه. اربعمئه چند میشه؟ 400. در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام اینها احادیثشون رو تیتراژ میکردن تحت عنوان اصل اول، اصل دوم تا اصل 400. 400 کتابچه شاگرداشون داشتن، پیش ائمه احادیث رو جمع میکردن مینوشتن، اشتباهاتشون رو میدادن، بعضی هاشون جزوه هاشون رو به ائمه، امام صادق مثلا زرارت ابن عیان، بکیر ابن عیان، محمد ابن مسلم، اونا تصحیح میکردن غلط ها اینا رو کار میکردن. گاهی هم دیگران میگرفتن این جزوه ها را که از روش استنساخ کنن. گاهی هم اون دیگران شیطان هایی بودن که میگرفتن خودشون توش از اسرائیلیات اضافه میکردن. اون وقت اونهایی که شاگردان مبرز بودن وقتی ادیت میکردن اینا رو میفهمیدن، خط میزدن، اینا هم بود. این اصول اربعمئه آمد بعد از امام صادق خدمت امام کاظم، بعد امام رضا تا امام عسکری علیه السلام، بعدم امام زمان غیبت کردن. محدثین این اصول رو جمع کردن، گاهی یک کتاب در تفسیر، گاهی یک کتاب در عقاید، گاهی یک کتاب در فقه، گاهی یک کتاب در اخلاق می نوشتن. اولین کسی که دائرة المعارف احادیث شیعه نوشت مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی، ثقت الاسلام کلینی است. اولین دائرة المعارف را کلینی نوشت. بعد از کلینی شاگردان شیخ طوسی و شیخ صدوق که سه تا کتاب دیگه نوشتن، تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقی، بیشتر به احکام عملی و فقه پرداختن و بعدی ها هم همینطور. کلینی کی بوده؟ 329 به رحمت خدا رفته، یعنی اول دوران غیبت کبرا. این دائرة المعارف کلینی مثل توپ توی محدثین شیعه صدا کرد، هم محکم هم متقن هم جامع. اصول و فروع و روزه، دو جلد الان از این چاپای 8 جلدی که شده، 2 جلد اصول کافیست، یعنی اعتقادات و اخلاق، 5 جلد فروع کافیست از طهارت تا دیات، 1 جلدم روزه کافیست. روزه یعنی چی؟ یعنی باغ. چیزایی که نمیتونسته مجلسی تیتراش کنه در روزه کافی آورده. خیلی حال همش محکم و عالی. اگه بخوام برای شما بگم درصد، باید بگم که مثلا از این 15,000 خورده حدیث، 16,000 خورده حدیث بنابرای شمارش دیگه، مثلا 3% قابل تأمله. دقت کنید، 3%. الان در دنیا نمیدونم کیک که نمیخوام اسمشونو ببرم، 500 تا خبرنگار و ریپورتر اونجا وایستادن فیلم عکس میگیرن، 4 تا سرفه میکنه میاد از اونجا بیرون تا به کشورها میرسه چند بار غلط میخوره عوض میشه، تفسیر میکنن، احتمال میدن. مرحوم کلینی در آخر قرن سوم و اول قرن چهارم تو دوران غیبت صغرا 20 سال مسافرت کرده تا تونست این کتاب رو بنویسه، دائره المعارف اعتقادات و اخلاق و احکام شیعه. بعد از اون افراد کتابای مختلف نوشتن تا قرن 11 و 12 قرن مجلسی. مجلسی دومین مبتکر نویسنده دائره المعارف با امکانات بسیار بسیار بیشتر از کلینی، رحمت خدا بر کلینی، و خدا نگذره از اونهایی که مجلسی رو در نظر جوانان تخریب کردن، هنوزم تخریب کردن و کار فرهنگی کردن. اون آقایی که مجلسی رو خراب کرد از کتاباش صد هزار تا به عنوان مهریه دخترها استفاده میکردن. اینو میگن کار فرهنگی. ولی ما حاضر نیستیم گاهی این بچه ها عقدشونه، میگم تو عقدت یه کار فرهنگی هم بکن، یه کتابی بده، یه جزوه بده. حاج آقا تو مجلس عقد که نمیشه، اونجا جای مثلا یه روز عقدت، جای این حرفا نیست، جای زدن و رقصیدن و ایناست. اونا این کارو کردن، مجلسی رو تخریب کردن. مجلسی بعد از کلینی در 8 قرن بزرگترین دائره المعارف نویس اسلام، نه فقط شیعه. دهنت بشکنه ای طلبه ای که یک ذره تقوا نداری، میگی بهار مجلسی کیسه شنه، توش جواهرات هم پیدا میشه. دهنت بشکن. در حالتی که مجلسی تمام ریفرنس های خودشو دونه دونه تو جلد اول توضیح داده و اعتبارشو گفته. اون جاهایی که یک کمی ضعیف بوده خودش گفته یک کمی ضعیفه. رو احادیث بحث کرده، گفتگو کرده. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه دومین دائره المعارف نویس بوده که بعد از او هنوز به صورت کامل مجلسی که از دربار صفویه امکانات بین المللی اونها کتابخانه های جهان استفاده کرده، هیئت های تحریریه درست کرده، تحقیق کرده، فیش نویس هایی داشته، همه رو خودش ادیت میکرده. فقط مجلسی یک کتابش که بهاره 110 جلد. دانشمندان بزرگ ما میگن مجلسی رو میخوای بشناسی بهار کافی نیست، کتاب شرح اصول کافی و فروع کافی و روزه کافی کلینی رو که ایشون نوشته به نام مرآت الغول نگاه کن. مجلسی در آخر عمرش کتابی که نوشته در شرح کافی شده 27 جلد اینجوری به نام مرآت الغول. دانشمندان میگن میخواین سواد مجلسی رو نگاه کنین، به مرآت الغول مراجعه کنین. در تمام موضوعات اعتقادی، فقهی، علمی، اجتماعی مجلسی وارد بوده و در شرح احادیث و تقویت یا تضعیف احادیث صحبت کرده. بعد از مجلسی همه ریزخار خان گسترده کلینی و مجلسی هستن. البته شیخ العاملی دارت المعارف نوشته، دارت المعارف فقه به نام وسائل الشیعه. مرحوم محدث نوری استاد آشخباس قمی که نجم الساقب داره یه دارت المعارف نوشته، متمم کتاب وسائل الشیعه به نام مستدرک الوسائل. چی کار کردن اینا؟ همین مردمی که روشن فکرهای لا مذهب یک ذره تقوا ندارن و فقط حرف میزنن از دین، مفخور میدونن اینا رو. همین مفخورها صدها جلد با مشکلات گذشته، نگاه نکن الان که برنامه های نرم افزاری درست میکنن، دوتا سرچ میکنی 100 تا حدیث میاد. با اون مشکلات خدا قبر تو پر از نور کنه. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح، یکی از کارهای کوچیک صاحب مفاتیح، مفاتیحه. شیخ عباس قمی کل بهار رو، دقت کنید، 110 جلد بهار رو از اول تا آخر کلمه به کلمه مطالعه کرده، براش سرچینگ نوشته به نام سفینة البهار، 10 جلد قطور. در اون زمان چقدر مگه این وقت داشته؟ چقدر کار کرده؟ من یه وقتی احسا کردم نوشته های آشخباس قومی رو، دیدم موضوعی نیست در دین که آشخباس روش کتاب ننوشته باشه، حتی لغات قرآن کسی نمیدونست. لغات قرآن ایشونو پیدا کردم در قم، اساتید تصحیح کردن چاپ شد، لغات قرآن نوشته، خیلی مختصر، فارسی نوشته، عربی نوشته. اینا کار کردن، احادیث رو امروز به دست ما رسوندن. پس اولین دائرة المعارف نویس مرحوم کلینی و دائرة المعارف نویس بعد 8 قرن بعد مرحوم مجلسی. امروز هر کس کتاب حدیث می نویسه ریزخار مرحوم مجلسی و کلینی و بقیه دانشمندانه. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان خدا بر او جامع الاحادیث شیعه بنیانگذاری کرد. مرحوم آیت الله خویی هم دنبال کرد که شده مثلا 23 جلد 24 جلد 600-700 صفحه‌ای به عنوان یه دائرة المعارف در یک موضوع. اینا کار کردن و همینجوری. چرا کار کردن؟ اینو بخواستم بگم، برای اینکه پیغمبر اکرم از اول فرمود انی ترکت و فیکم ثقلین، خلیفتین. من 2 تا خلیفه و جانشین دارم، یکی قرآن که کتاب خداست، ریسمان کشیده شده ایست از آسمان به زمین از طرف خدا تا مردم، و یکی اطرتی اهل بیتی. چقدر تأکید کرده که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ما امسال در نیمه شعبان بود شعار جشنمون اینو قرار دادیم، لن تزلو ما ان تمسکتم به ما، و کم شد کار کنیم. من 6-7 سخنرانی خورده پا کردم، نتونستم اونی که باید انجام بدم و اونی که به اصطلاح جلسات اقتضا میکنه انجام بدم. لن تزلو ما ان تمسکتم به. پیغمبر از موقعی که آمد 2 تا فایل باز کرد، یکی فایل قرآن که بهش میگن وحی قرآنی، یه فایل دیگه باز کرد به نام وحی بیانی. این وحی بیانی از کجا اومد؟ خیلی طبیعیه، برای اینکه قرآن حدش، آیاتش محدود، علومش نامحدوده. این علوم نامحدود رو کی باید منتقل کنه؟ خود پیغمبر باید درس بده و یه عده‌ای بنویسن. عالی ترین، بزرگترین، بیشترین از نظر تایم متعلم از پیغمبر وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. از روز اول، از روز اول که میگم یعنی که، یعنی از روز اولی که حضرت در غار حرا مبعوث شدن، این مسئله رو هم روایت شیعه که مفصل نوشتن، سنی ها هم مثل ابن ابوالحدید نوشتن. و قبل از اون موقعی که پیغمبر مبعوث شد امیرالمومنین 13-14 سالش بود، بیشتر نبود. از 4-5 سالگی در امیرالمومنین یه قحطی در مکه آمد. ابو طالب پسرای متعددی داشت، هر کدوم از پسراشو فرستاد منزل یکی از فامیلهای نزدیکش که تربیت بشن. علی را فرستاد منزل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در نهج البلاغه هست این خطبه قاصعه، سنی ها هم نهج البلاغه رو متنشو قبول کردن. ما یکی از مقدمه هایی که در خطبه قدیر سروش آفتاب نوشتیم همین داستانه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که من مثل بچه شتر که به دنبال مادرش دائما حرکت میکنه به دنبال پیغمبر بودم، پیغمبر مرا میخوابانید، در کودکی غذا میجوید به دهان من میگذاشت، بوی پیغمبر رو احساس میکردم، او به من غذا میداد، هر روز یک باب حداقل از ابواب ملکات فاضله و اخلاق عالیه رو برای من باز میکرد. کی؟ موقعی که ایشون 10 سال مونده بود به بعثتش، لذا گوشت و پوست و استراکچر اصلی تربیت امیرالمومنین علیه السلام غیر از مسائل وحیانی در منزل پیغمبر بوده. پیغمبر ازدواج کرد، پیغمبر که ازدواج کرد میرفت گاهی در غار حرا ریاضت میکشید، عبادت میکرد. تنها کسی که در منزل پیغمبر، خود امیرالمؤمنین میگه در منزل پیغمبر حق داشت شب و روز رفت آمد بکنه علی بود. یعنی دو نفر بودن زیر اون سقف، پیغمبر و حضرت خدیجه، و علی میتونست رفت آمد کنه. روزی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد، نوبتی بود که علی علیه السلام برایشون قضا ببره. قضا برد، دید وضع عوض شده، قضا برد و قضاشون رو میل کردن، با هم اومدن پایین از غار حرا. اینم باز تو نهج البلاغه هست. گفتش که پسرمو این صدای ناله ها چیه؟ ما هازه رنه، رنه یعنی ناله. حضرت فرمودن ناله های شیطان است، از اینکه پرستیده بشه مایوس شده ناله میزنه. حضرت فرمود که عرض کرد که این صداها چی از این ریگستان ها میشنوم؟ گفت ریگ ها و سنگ ها به من سلام میکنن و پیغمبر بودنم رو تبریک میگن، میگن السلام علیک یا نبی الله. تمام اینا روایت داره، خیلی از اینا رو سنیام گفتن. اولین محدث ما امیرالمومنین علی علیه السلام. ادامه که پیدا کرد محدثین دیگر هم شروع کردن. خدیجه بانوی پیغمبر روایت داره، زنان بعد، بعد از اینکه مبعوث به رسالت شد، بعد از اینکه هجرت فرمود به مدینه، زنان دیگری پیدا کرد، اونها هم نقل کردن. ولی محدث ثابت از اول تا لحظه آخر امیرالمومنین علیه السلام بود. اجازه بدین چند خط از این کتاب مرآت العقول، یعنی مقدمه مرآت العقول، درود بر شیعیان و دانشمندان شیعه که اینقدر شب و روز زحمت کشتن کار کردن. این کتاب مقدمه مرآت العقول رو مرحوم علامه سید مرتضی عسکری نوشته. من حدود 38 سال پیش که 10 سال شاگرد ایشون بودم، نشسته بودم تو منزلشون. این کسی که میخواست این کتاب رو نشر کنه آمد خدمت ایشون، گفت ما میخوام مرآت العقول رو چاپ کنیم، شما یه مقدمه بنویسین مجلسی و کلینی رو معرفی کنین، چون مرآت العقول شرح کتاب کلینی است. ایشون گفت وقت ندارم، خیلی سرم شلوغ، نمیشه، پیرمردم، خستم. گفتن نه، فقط شما میتونید این کارو بکن. گفت باش. مقدمه 20 صفحه ای 30 صفحه ای تبدیل شد به کتاب 800 صفحه ای که یه جلدش دست من، یه جلد دیگه‌ش هم شبای قبل آورده بودم. گفت باش. واقعا بچه‌های نزدیک من، اگر توفیق داشتم و شماها کشش داشتید، سطر به سطر این کتاب رو درسی درس میدادم، چون معتقد هستم کسی که یک دوره این کتاب رو حتی اجمالش رو بفهمه شیعه کامل. خیلی حرفا هست، اولین محدث امیرالمؤمنین علیه السلامه. علی ابن ابی طالب علیه السلام طفل بود. دارم عبارات ایشونو به ترجمه به فارسی میکنم، عربی نوشتم. پیغمبر او را در مکه به خاندان خود ملحق کرد و او را خودش تربیت کرد. برای او هر روز پرچمی از اخلاق را بلند میکرد و او را امر میکرد که به اون اخلاق اقتدا بکند و با اون اخلاق زندگی کند. و او با پیغمبر بود در غار حرا موقعی که از غار حرا آمد و وحی بر او نازل شد و علی علیه السلام شنید ناله شیطان را موقعی که مایوس شد از پرستش شدن خودش. ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و هو ثالثهم. در اون روز یک خانه که جمعیت داشته باشه نبود مگر دو نفر، خدیجه و پیغمبر و سومیش علی بود که در میان اونها، در اونها زندگی میکرد. اولین کسی که اعلام اسلام کرد در یوم الدار علی علیه السلام بود، موقعی که آیه انذر عشیرتک الاقربین آمد. پیغمبر فامیلاشو 40 نفر رو دعوت کرد، به همین علی نوجوان 13-14 ساله گفت یه ران گوسفند بگیر، آب گوشتی درست کن با دوغ یا با شیر. دو تا روایت داریم، شیعه ها و سنی ها نوشتن که یکی از اعجازهای مبعث پیغمبر اونجا معلوم شد. 40 نفر خوردن، سیر شدن، بردن، از غذا باز هم باقی موند از یک ران گوسفند در یوم الدار. اینا رو شیعه ها نوشتن، سنی ها نوشتن. نوع ریفرنس های این کتاب ریفرنس های اهل تسنن اول، بعد از شیعه تأیید میاره. و او برای رسول خدا و نسبت به رسول خدا دو تا ورود داشت، مدخلون به لیل و مدخلون به نهار. موقعی که بزرگ شد و خانواده تشکیل داد، هر شب واجب بود که یک بار خدمت رسول خدا برسه و هر روز واجب بود که یک بار، هم شب هم روز. فما نزلت آیتون فی لیل ولا نهار الا اقرأه رسول الله. هیچ آیه ای از قرآن در شب و روز نازل نشد مگر رسول خدا آن را بر علی خواند و علمه تفسیرها و تعویلها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها و املاه علی. اینا خیلی حرف داره. تعویل و تفسیر و شأن نزول رو بر علی میخواند و دیکته میکرد بر علی که علی بنویسد. موقعی که غایب میشد از پیغمبر، یتحفظ علی رسول الله عدد الایام التی غاب بها، میگفت یا رسول الله شما 3 روز نبودید، در این 3 روز چه آیاتی نازل شده، چه احکامی. موقعی که ملاقات میکردن رسول خدا میگفت یا علی نزل علی یوم کذا و کذا و فی یوم کذا و کذا کذا و کذا، تا آخرین روزی که علی و پیغمبر از هم غایب بودن پیغمبر گزارش میداد و علی مینوشت. حدیث نویسی اول از علی شروع شد، چون پیغمبر با اینکه پیغمبر بود قدرت نوشتن نداشت، اما ننوشت، تا آخر عمرش ننوشت. اینی هم که گفت قلم دوات بیاریم بنویسم، یعنی به کسی بگم بنویسه، احتمال قوی، یعنی احتمال قوی که احتمال 100% یقین 100% به امیرالمؤمنین میخواستم بگن بنویسه، خودش ننوشت ولی میتونست بنویسه. خداوند متعال تعلیم داد به رسولش قرآن را و تعلیم داد به رسولش سوای قرآن علومی را. فما علم الله رسوله فقط علم رسوله نبی یا علی یا. در کتاب قدیر میخونیم و کل علم علمتو فقط علمته علی یا، هر دانشی که یاد گرفتم به علی یاد دادم، و کل علم علمته فقط احسیته فی امام المتقین، که آیه قرآنم میخونه در امام المتقین احسا کردم، در کتاب قدیر مفصل هست. بعد پیغمبر فرمان داد این نوشته ها را برای شرکاش هم بنویسد و برای اونها آماده کند. و اوما الی الحسن علیه السلام، موقعی که امام حسن متولد شد گفت شرکای تو در امامت یکیش این حسن است، و گفت هازا اولهم، این اولین شرکای توست. و اوما الی الحسین علیه السلام و قال الائمه من ولده. چقدر تو خطبه قدیر فقط به ائمه از ولد علی و از صلب علی و ذریه پیغمبر اشاره شده، که در تمام اشارات من احصا کردم 13 بار پیغمبر اکرم به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردم. علی علیه السلام می نوشت و پیغمبر دیکته می کرد که این نوشته ها در 2 پارچه و در 2 نوشته پیچیده شد به این 2 نام. 1 اسمش شد الجامعه. این جامعه رو که یکی دیگرش هم جفره، این جامعه و جفر رو ائمه گاهی از اندرون از توی صندوق آوردن از روش خوندن، اما به هیچ کدوم از اصحاب نشون ندادن. معلوم میشه که اینا کدهایی بوده، کاراکترهایی بوده که فقط خودشون میتونستن بخونن. طول اون پارچه و چرم که در اون بوده 70 ذراع در میان یه چرمی تو پارچه بوده و بر چرم نوشته بودن، بر پوست نوشته بودن. هیچ چیزی در زمین که مردم به اونها احتیاج داشته باشن نیست، حتی عرش الخدش. اینا روایت دارم عرض میکنم. خدش یعنی شما ناخونتو میکشی به صورت کسی یه خورده قرمز میشه، این دیه داره. حتی عرش خدش در اونجا ثابت است. این یکی. کتاب دومی که علوم ائمه بسیارش اونجا بوده جفر است. جفر در یک چرم و پوست اوکازی، جنسش هم مشخص کردن، از اوکاز که یکی از شهرهای پیشرفته اون روز بوده آمده بوده، و در این جفر خبرهای حوادث گذشته و آینده ما کان و ما یکون از احادیث امیرالمؤمنین نوشته بوده. پیغمبر اکرم وفات کرد در حالتی که رأسش سر مبارکش در دامن علی بود. شدت حزن باعث شد بر دخترش فاطمه که عرض کنم که حزن پیدا کرد بعد از وفات پیغمبر. چی شد؟ فکان یعتیها ملکون یسلیها و یحسن عزاها به ابیها. یه فرشتگانی می اومدن برای تسلیت به فاطمه، می اومدن با فاطمه صحبت می کردن، تسلیت می گفتن، خبرهای گذشته و آینده رو هم به فاطمه هم می دادن. امیر المؤمنین علی علیه السلام خبرهایی که به فاطمه فرشتگان می دادن می گرفت از فاطمه و می نوشت. اون کتاب اسمش شد مصحف فاطمه. در مصحف فاطمه بارها تو روایات اومده که هیچی از حلال و حرام نیست، یعنی کتاب احکام نیست مصحف فاطمه، بلکه چیه؟ ولکن فیه علم و ما یکون، تمام حوادث آینده در اونجا به صورت کد آمده است در مصحف فاطمه. چند تا ریفرنس شد تا حالا غیر از قرآن؟ جفر، جامعه، مصحف فاطمه سلام الله علیها. این نوشته ها در یک ظرفی از پوست که اسم اون ظرف رو گذاشتن الجفر الابیض و سلاح رسول خدا در یک ظرف و صندوقچه دیگری بود از یه پوستی که بهش گفتن الجفر الاحمر، یعنی جفر سرخ، جفر سفید. اینها هم اسمهایی بود که ائمه گذاشته بودن برای اشاره به موارث انبیا، که اینو حالا ممکنه یادم باشه بگم، جفر ابیض و احمر و جامعه و جفر و مصحف الان پیش کیه؟ خدمت امام عصر ارواحنا فدا. موقعی که امام علیه السلام به عراق سفر می کردند، کی؟ حضرت امام حسین علیه السلام. استودعها ام سلمه، ام سلمه زن با وفای پیغمبر و نسبت به اهل بیت بسیار مهربون و مورد اطمینان، پیش ام سلمه گذاشتن حضرت امام علی علیه السلام. اشتباه کردم گفتم امام حسین. موقعی که ابن ملجم حضرت را شهید کرد، اون وقت تسلیم کردن اونچه که با ایشان بوده است به امام حسن علیه السلام و فرمودن رسول خدا به من فرمان داده به تو توصیه کنم و وصیت کنم و تمام نامه ها و نوشته ها و سلاح خودم و رسول خدا را به تو بدهم، همونطوری که به من وصیت کرده حسن جان و به من امر کرده زمانی که مرگ برای تو به وجود آمد حسن، تمام اینها را تسلیم کن به برادرت حسین. اینایی که اینجا نوشته در صفحات قبلش مفصل، من دارم تلخیصش رو برای شما عرض میکنم که شما ببینید که سیر خط نقل حدیث از کجا شروع شده، چی کارهای سرش اومده و به کجا ختم شده. بعد فرمود که حسن امیرالمومنین، حسن موقعی که مرگ تو فرا رسید همه اینها را به برادرت حسین بسپر. سپس حضرت رو کرد به برادرش حسین، فرمود و امرک رسول الله ان تدفعک الى ابنک هازا. چون اون موقع که امیرالمومنین علیه السلام شهید شدن، حضرت سجاد علیه السلام کودک بود و بود، گفت پیغمبر به تو امر کرده تمام این یادگاری ها و موارث رو به این پسرت علی بسپری. سپس دست علی را، علی ابن الحسین رو که کودک بود، گرفتن، فرمودن و امرک رسول الله ان تدفعها الى ابنک محمد ابن علی و اقرأه من رسول الله و منی السلام. امیرالمومنین حضرت باقر رو ندیدن، فرمودن که تمام اینها رو موقعی که مرگت فرا رسید این موارث حدیثی و علوم و دانشا را بسپر به پسرت محمد ابن علی و از جانب من و پیغمبر به محمد ابن علی سلام ابلاغ کن و برسان. موقعی که امام حسن علیه السلام به مدینه برگشتن، تمام اونها که پیش ام سلمه بود از ایشون گرفتن از مواریث. موقعی که امام حسین علیه السلام به امامت رسیدن تمام مواریث به ایشون رسید. موقعی که امام حسین به عراق حرکت کردن پیش ام سلمه گذاشتن. موقعی که امام حسین شهید شدن ام سلمه در برگشت امام سجاد با اسرا تمام مواریث رو، تمام اینایی که میگم احادیث مفصل داره، تسلیم کرد به علی ابن الحسین. موقعی که وفات حضرت سجاد رسید توجه کرد به محمد ابن علی و گفت اینها رو به خانه خود ببر. پس او با 4 مرد کمک کردند و این صندوقچه ها را به منزل خودش برد. و قال الامام سجاد لولده، امام سجاد به فرزندانش گفتن که همه پیششون بودن، اما انه لیس فیه دینار ولا درهم، تو این صندوق ها درهم و دینار نیست، ولکنه کان مملوءا علما، تمام اینا دانشی است که از پیغمبر به امیرالمومنین، از امیرالمومنین به امام حسن، از امام حسن به امام حسین، از امام حسین به من رسیده، منم دارم به تو محمد ابن علی میدم. جلوی بقیه پسرانش و برادران حضرت باقر اینو گفت. ثم صارت بعد وفات الامام الباقر الى الامام الصادق، بعد رسید به حضرت صادق و از بعد از امام صادق به پسرش امام موسی کاظم، سپس حضرت رضا علیه السلام. و تازه شما فکر نکنید منابع علمی ائمه به اینها مربوط بود و به اینها منحصر بود. هر شب جمعه فرشتگان نازل می شدن علم ائمه رو بالا می بردن. بابی هست در کتاب شریف اصول کافی و مفصل در دائره المعارف بهار الانوار که شبهای جمعه ائمه میگن اگر فرشتگان نازل نشن و علم ما را زیاد نکنن نمیشه. در متن آیه کریمه قرآن سوره لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت القدر تنزل الملائکه و روح، در شب قدر حوادث هر سال بر امام زمان علیه السلام نازل میشه. اینم جزء علوم اهل بیت عصمت و طهارته. این خط حدیث به طور خیلی مختصر چند دقیقه ای مکتب خلفا چه کردن شروعش رو انشاءالله فردا شب خدمتتون عرض میکنم. در نظر دارم، حالا من توان بیشتر ندارم، شبهای جمعه که انشاءالله جلسه شبهای جمعه داریم و مراسمی که دهه آخر داریم، هر وقت همین بحث رو ادامه خواهم داد. خدا توفیق بده که انشاءالله بتونیم این خط رو برای جوانانمون به نتیجه برسونیم. من یه چند جمله ای براتون از روی مقتل بخوانم از طرف امام عصر ارواحنا فداه. به نیابت از جانب حضرت با عذرخواهی و تسلیت به آستان مقدس اون حضرت عرض کنم که طبیعت بانوان، خب طبیعت رقت مهربانی و مهر است. لذا وقتی از یه خانواده کسی از دنیا میره، آقایون بچه ها پسرام گریه میکنن، اما دخترها یه جور دیگه گریه میکنن. پسرها هم متاثر میشن اما دختران یه جور دیگه متاثر میشن. همه هم میدونیم این رو، دختر و مادر و همسر در رقت قلب همه زبان ها و فرهنگ ها زبان زد هستن. میخوام از خانوما خواهش کنم با یه استغفار خودشون رو آماده کنن، زیر بغلهای زینب و ام کلثوم رو بگیرن. این بچه یتیم ها معمولا، شما وقتی که عزیزی رو از یه خانواده از دست میره، میره سراغ جوانتراشون، سراغ همسرش. اگه مثلا یه دختر کوچیک داشته باشه، دخترشو بغل میکنین، رو زانوتون میشونین، مهربانی میکنین، میبوسین که تسلیتی بشه. شب 11 عصر عاشورا، گروه گروه لشکر ابن سعد آمدن برای تسلیت. چگونه تسلیت گفتن؟ مغنه‌ها از سرها رفت، خیمه‌ها را آتش زدن. این دخترها فرار می‌کردن، پاشون به این ریسمان‌های تناب‌ها که چادر زده بودن گیر می‌کرد، به صورت به زمین می‌خوردن. عوض این که به اینها تسلیت بگن و اینها را آروم کنن، درد اینها را بارها و بارها بیشتر می کردن. راوی می نویسه، راوی می نویسه فوالله لا انسا زینب و هی تندب الحسین در غروب عاشورا، یعنی همین موقع های خود زودتر، فراموش نمی کنم زینب را که گریه می کرد ندبه می کرد برای حسین. اما دیگه نیروی نمونده بود که فریاد بزنه و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب، صدا می زد با قلب سوخته و شکسته و صدای آرام، چی می گفت؟ یا محمدا صلی علیک ملائکت السما، هازا حسینون مرملون به دما، این حسین توست به خون خود قلتیده، مقطع الاعضا، اعضاش را بریدند. آخه گوش امام حسین رو در زمین کربلا انگشتان حضرت را بریدند. و بناتک سبایا، و محمدا دخترانت را به صورت اسیری آوردن، الالله المشتکا، خدایا به تو شکایت میبرم، و الى محمد المصطفى و الى علی المرتضى و الى فاطمه الزهرا و الى حمزه سید الشهدا. یه گزارش دیگه هم داد، معلوم شد شب شده، گفت یا محمدا هازا حسینون بلعرا، این تن افتاده حسین است در بیابان کربلا، تصفی علیه سبا، باد سبا برون میورزد، قتیل اولاد البغایا، کشته شده افراد غیر حلال زاده است. وا حزنا وا کربا. گفت و گفت. یه دو جمله هم از صاحب عزای امروز بخوانم. امام زمان هم روزه میخواند در زیارت ناحیه، به صورت زیارت میگه یا جدا یا ابا عبدالله، فراموش نمی کنم وقتی را که اسرع فرسک شاردن الى قیامک، وقتی حسین از روی زین به زمین افتاد، اسب حسین علیه السلام بدون سواره به سوی خیام حرم داشت می اومد. قاصدن مهمهن با کیا، این حیوان خدا گریه می کرد و سیه می زد و ناله می کرد. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا یا ابا عبدالله، زنها از خیمه بیرون دویدند، دیدن این اسب سوار ندارد، و نظر نرجک علیه ملویا، دیدن که واژگون شده زین اسب، چه کار کردن؟ برزن من الخدور، از خیمه ها بیرون دویدن، ناشرات شعور علی الخدور، موها بر صورتها پریشان کردند، لاتمات الوجوه بر صورتهای خود لطم می زدن، سافرات روسری در سرشون نبود، و بالعویل دائیات و بعد العز مزللات. تا چند ساعت پیش هر کدوم می خواستن سوار بشن، چند محرم سوارشون میکرد، حالا دیگه خار شدم، و الا مسرع کم و بادرات، داشتم میدویدن به سوی خیام خیمه گودال قتلگاه، دویدند یادشون اومد، و شمر جالسون علا صدرک و مولغن سیفه علا نهرک. یا ابا عبدالله، من امام زمان میبینم شمر نشسته بود بر سینه توی ابی عبدالله، شمشیر از نیام کشیده بود، نوک شمشیر را بر گلویت که بارها پیغمبر بوسیده بود، علی بوسیده بود و فاطمه بوسیده بود، گذشت. قابضن علا شیبتک، محاسنت را گرفت به دستش، زابه هم لکه به مهنده، پاشم شیرش سر را از قفا برید، قد سکنت هوا سک، دیگر نفس تو خاموش شد، و خفیت انفاسک، دم و بازدم تمام شد، کاش که به این اکتفا می کردم. یا ابا عبدالله بعد از این کارها و رفع علل قنات رأسک، سرت را بر روی نیزه 40 منزل از این منزل به اون منزل گرداندند. یا رب الحسین، یا رب الحسین، به حق الحسین. باید بگم عشف صدر الحسین، الان میگم عشف صدر زینب، عشف صدر رقیه، عشف صدر سکینه، عشف صدر رباب، عشف صدر لیلا. خدایا در این لحظه به تمام عزاداران صبر جزیل عنایت بفرما، به روح حضرت زینب و ام کلثوم و دختران ابی عبدالله و اهل حرم صلوات.